بسم الله الرحمن الرحیم. موجه سیاه تر کرد به خون ما اشارت، زفری به او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا.
به ملازمان سلطان که رساند این دعا را، که به شکر پادشاهی ز نظر مران گدا را. ز رقیب دیو سیرت به خدای خود پناهم، مگر آن شهاب ثاقب مددی دهد خدا را. مژه سیاهت ار کرد به خون ما اشارت، ز فریب او بیندیش و غلط مکن نگارا. دل عالمی بسوزی چو ازار برفروزی، تو از این چه سود داری که نمی کنی مدارا. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا. چه قیامت است جانا که به عاشقان نمودی، دل و جان فدای رویت بنما ازار ما. به خدا که جرعی ده تو به حافظ سحرخیز، که به وقت صبحگاهان اثری بود دعا را.
با عرض سلام و درود خدمت تمامی شنوندگان محترم و معزز، در شرح ابیات غزل ششم دیوان حافظ رسیدیم به تبیین تعارض سوری که بین رویکرد قرآنی در شرح این ابیات با رویکرد عرفانی وجود داره و به دلیل اهمیت و عظمت معنا موظف بودیم و مجبور بودیم که نکاتی رو در عرصه اختلاف مراتب و معانی در سطوح شریعت و طریقت خدمت شما عرضه بکنیم و رسیدیم بدین جا که گاهی انسان‌ها خود رو مأمور به انجام اوامر الهی و ترک نواهی او می دانند و بنا به این معنا ثوابی میبرند و از عذاب و عقابی میرهند. و اون کس که دنبال این ثواب و دفع عذاب باشد طبیعی است که در انجام این امور جد کافی، سعی کافی به خرج بده و اونها را انجام بده. اما اگر مدعیانی پیدا شدند که فراتر از این ثواب و دفع اون عذاب به دنبال قرب بودند، به دنبال وصل بودند، به دنبال نه بهشت که ادراک حقه انا لله و انا الیه راجعون بودند، کسانی که بهشت رو تعقیب نمی کنند بلکه می خواهند مصداق مطلق و مخاطب متعالی یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. و مهمتر از این جنت انتهایی این آیه راضیتا مرضیه یا یحبونهم و یحبونه، کسانی که به دنبال عشق بودند، کسانی که به دنبال محبت بودند و حقیقت نسبت خود با حق را نه در عابدی و معبودی که در عاشقی و معشوقی جستجو می کردند، اقتضاءات مسیر این عارفان و سالکان با اقتضاءات مسیر آن عابدان و زاهدان یکسان نیست و این حکم صریح و مطلق حضرت عقل است. دو اشاره از برای ساده کردن معنا داشته باشد. حضرت امیرالمؤمنین می‌فرمایند من خداوند رو نه به طمع بهشتش نه بیم از دوزخش به هیچ کدام از این دو دلیل او رو عبادت نمی کنم، او رو پرستش نمی کنم. او رو پرستش می کنم چون سزاوار پرستش است و من به حقیقت معرفت این پرستش رسیدم. اون کس که بهشت را می جوید بهشتش می دهد، اون که از دوزخ می گریزد او را از دوزخ می گریزاند. اما آن کس که ادعای وصل کرد، آن کس که طلب کرد از دست ساقی حق و از خود حق شراب طهورا را بنوشد، او باید استعداد خود را نشان دهد، او باید مردانگی خود را، ظرفیت وجودی خود را نشان دهد. هر خسی را در قلم رو به میقات ره نمی دهد. هر مرق وامانده به خود پیوسته در خود مانده را به قاف سیمرغ نمی خواند. آن کس که مدعی طلب رؤیت سیمرغ در قاف حق شد، باید هفت منزل را با مرارت و سختی ها و بسیاری مشقت ها و تلبیس ها پشت سر بگذارد. وصل از برای مردان است، از برای کسانی که ظرفیت خود رو در این قلم رو اظهار کرده اند و مهمتر اثبات کرده اند. برخی اظهار میکنند با ادعاهای خود، لکن در امتحانات به مرز اثبات نمیرسند. اشارتی که کردم از کلام امیرالمؤمنین تبیین و توجیه اون اختلاف بود که آقا در قلمرو طریقت بحث متفاوته، آیت وصله، بهشت و جهنم نیست. بنا به گران قیمتی و گران قدری مقصد
مسیر سخت می شود. تکرار می کنم، حرف روشن عقله.
این یک نکته. نکته دوم همون خلاف آمده عادت، که اصلا در قلم رو به طریقت بحث ازداد است که عقل نمی فهمد. و حتی موسا باشی در ساحت شریعت قدرت ادراک نمی یابی. قصد دارم ورود بکنم به مسئله خضر و موسا. در این قلمرو موسا نماد شریعت هست. موسا نماد کسی است که به ظاهر امور حکم می کند و قادر به ادراک باطن امور نیست. فلزا امر حقی را تو رو به خدا این رو بسیار توجه بکنید. این مسئله در قرآن مستطره و کسی که این حرف رو میزنه موساست و گاهی امر می کند مستند به این عقل و نگاه ظاهر بین بر این که انجام یک حق مطلق باطل است. مگر بر خضر نمی شود که چرا این فرزند را کشتی؟ مگر بر نمی آشوبد که چرا دیواری ویران در شهری این گونه خسیس و نامی من نواز رو آباد میکنی و چرا کشتی را که بر آن نشسته و حرکت میکنیم سوراخ میکنی؟ آیا شما موسا را در انجام این احکام محق میدانید؟ آیا خضر محق دانست؟ یا نهایت در گام سوم هازا فراق بینی و بینک سردان؟ اینجا دیگه پایانه. و گفتم تو صبر نداری، گفتم صبوری نداری و طریقت نیازمند صبر است، نیازمند صبوری است. خب این نکته را عرض بکنم که شما وقتی خضر و موسی رو در نظر میگیرید با دو امر متقابل از لحاظ مبانی مذهبی روبرو هستید. نه خیر، یک طرف موسی است، دیگری خضر است. پس نمی توانید حکم به اختلاف ذات دو بنده و این دو پیغمبر بکنید. نمی تونید این کار بکنید. ولی در ساحت دوم و در ساحت ادراک مقام صبر چرا موسی ناتوان است و خضر توانمند؟ چرا خضر عملی رو انجام میده که موسی اون رو باطل مینامه و چرا موسی امر به بطلان امری حق میده؟ اینجا مسئله مراتبه، اینجا مسئله مراتبه و بر این مسئله بسیار بسیار تأمل باید. پس اون اختلاف، اختلاف در صورته، اختلاف در مراتبه. شما وقتی مقصدت بهشت یک سری اختزاد دارید، وقتی مقصدت قرب اختزادی دیگر دارید. پس حکم به اختلاف ذاتی روی کرد دوم و سوم قرآنی و برهانی نکنید. Thank you.
و نکته دیگر، زبان عرفان ما جمع اسناده. یک جا ساحت این شرح شرح فقه و لغه است. مثلا بنده بگویم اینجا نگارا درست است یا مثلا یارا، مگرم شهاب ثاقب مددی دهد خدا را درست است، یا مگرم شهاب ثاقب مددی دهد سهارا. این غزل 4 بیت دارد، یا مثلا این کلام. این ها یک مباحث البته بسیار ضروری، بسیار مهم و فنیست. مبنای این شرح ورود به این معانی نیست، نمنده تخصصش رو دارد و اصلا روی کرد این روی کرده. حتی بررسی تطبیقی ابیات با جریان‌های تاریخی، رویکردهای جامعه شناختی، رویکردهای روان شناختی، رویکردهای فقه، هیچ کدوم از اینها نیست. در حالی که این برنامه، برنامه تاب خلوتگه خورشید، رویکرد عرفانی و تأویلی به این معنا و به این معانی دارد. مستند ما در شرح و تأویل این ابیات عرفان است، حقایق عرفانی، معانی عرفانی و مهمتر اصولی که در روش‌های عرفانی مبنای شرح است. علت رو قبلا عرض کردم، اینجا اشارات مختصری دارم. شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. وقتی خود همه ابیات خود را بیت الغزل معرفت می داند، پس این حکم مشروع روی کرده عرفانی و تأویلی به تمامی ابیات این دیوان است، این غزلیات است. و تکرار کرده ام، مکرر مجدد می گویم، این به نحوی به دنبال نقد شرح‌های دیگر سیاسی و ادبی و اجتماعی و اینها نیست. همه اونها جای خود و این هم جای خود، و مستند همین شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است، آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش. یا ز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد، لطائف حکمی با نکات قرآنی. ببینید قصه این هست، مبتنی بر این هست که در برنامه تاب خلوتگه خورشید ما رویکرد عرفانی رو برگزیدیم. وقت در رویکرد عرفانی ناگزیریم به استفاده از روش، متد، شیوه ها و اصول حاکم بر روش عرفانی، بر شرح عرفانی، بر تفسیر عرفانی. این خیلی مهمه. و از جمله این اصول آن است که در قلمرو ماده، اینو قبل تفصیلا عرض کردم، همه چیز در جای خود قرار دارند. آسمان را دریا نمیتوان نامید و دریا را دره نمیتوان نامید. در قلمرو ماده هر چیزی در سر جای خود قرار، در قلم رو به طریقت از برای رکن رکین و اصل اصیل ابتلا و امتحان و محک خوردن به اون ادعا، امور تقلیب می شود و در تقلیب امور عرفان به این تقلیب خود مایه نجات است، ورنه سقوط می کند. به همین دلیلم هست که عرفای ما در شرح مبانی عرفانیه و اصول عرفانیه مثلا از جمع ازداد صحبت کردن، خود حافظ از خلاف آمد عادت صحبت کرده است. این رو من باید روش تأمل بکنم و بحث بکنم، گرچه
مختصر بحث خواهم کرد، هنگامی که انشالله بحث خلاف آمد عادت رسیدیم تفصیلا باز خواهد شد، ولی اینجا ناگزیر به این اشارتم که مثلا ابن عربی در فصوص الحکم میگوید خداوند شناخته نمی شود مگر با جمع ازداد. این عین کلام اوست در فصوص الحکم که از جمله گوهری ترین کتب عرفان نظری ماست و بلکه در صدر است اون کتاب و کتاب فتوحات مکیه. حال یک بار دیگر به این کلام توجه کنید، خداوند شناخته نمی شود مگر با جمع ازداد. عارف دغدغه معرفت دارد، قصد او عرفان حق است، یعنی شناخت. در قلمرو این شناخت اگر مسلح به ادراک ازداد نشود، در اولین گام های طریقت سقوط می کند، اونگاه لباسی از عرفان به تن می کند در صورت، لکن باطن همه انکار است، همه کفر است، همه شرک است. به تعبیر حضرت عیسی مسیح علیه السلام در انجیل خطاب به فریسیان، که فریسیان ای علمای ظاهر فریب صورت کار ظاهر کار، شما چون قبور آراسته و مزینید که صورتهای آراسته و زیبا دارید، اما در درونتان و در باطنتان جز پوسیدگی ها، جز لجنبارگی ها، جز مار و عقرب و کژدم هیچ چیز دیگر نیست. این کلام در انجیل وجود داره. اگر انسان به جمع ازداد مسلح نشود، به لطایف و ظرایف جمع ازداد مسلح نگردد، در همون گام های اول چه بسیار ریایی می شود، چه بسیار کافری می کند در صورت عرفانی. این نکته بسیار مهم و دقیقی است. بخشی از فصوص رو بخوانم تا این معنا به شدت روشن بشه، و ضمن این که مستند کنم این مسئله رو به کلمات گذشته که برای من مهمه که در این برنامه مخاطبان محترم و معزز خودم رو با منابع عرفانی آشنا بکنم. و قبل چه بسیار منابع رو آوردیم و از خود متن خواندیم. این دقیقاً به این دلیل هست که اون عقبه نظری که قبل از حافظ وجود داره و حافظ به نحوی متأثر از این معانی بوده، این رو ما مورد توجه و ادراک قرار بدیم. این کلام ابن عربی در این جمع ازداد، این جمع ازداد اون وقت به شدت به ما کمک میکنه تا زدین بین زفری به او بیندیش و غلط مکن نگارا. زدی که بین نگار با غلط و فریب وجود داره رو ادراک بکنیم و بدانیم این ساحت ساحت شریعت نیست، این ساحت ساحت عقلانیت نیست، ساحت دیگری است که ازداد مقابل هم نیستند، قابل جمعند. بسیار توجه کنید، خراز رحمت الله تعالی علیه که یکی از وجوه حق و زبانهای اوست میگوید که الله تعالی شناخته نمی شود مگر با نسبت دادن همزمان ازداد به او. او اول است و او آخر است، او ظاهر است و او باطن است، اوست عین آنچه که ظهور یافته و اوست عین آنچه که باطن است در حال ظهورش. کسی وجود ندارد که او را ببیند جز خودش، و کسی وجود ندارد که نسبت به او باطن باشد. تنها اوست که بر خود ظاهر و نسبت به خود باطن است، و اوست که به نام ابو سعید حراز و نامهای دیگر امور حادث نامیده می شود. باطن می گوید نه، چون ظاهر می گوید من. دیر که فرصت نیست این معانی رو باز بکنیم، گرچه در جای خود قطعا انشاءالله به لطف و استعانت حق و به شرط حیات این رو انجام خواهیم داد. و ظاهر میگوید نه، چون باطن میگوید من. و این در هر امر متضادی است، در حالی که متکلم یکیست که همان شنونده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگوید و آنچرا که نفس های آنها به آنها گفتند، پس آنها هم سخنگو هستند نفس ها و هم شنونده و داننده آنچه که خود گفتند، این یکیست گرچه احکام آن متفاوت است. این یکیست گرچه احکام آن متفاوت است. راهی برای نادیده گرفتن این امر وجود ندارد، چرا که هر انسانی آن را در خود می‌یابد و آن صورت حق است. حق به صور گوناگون در دل ظهور می‌کند و شخص عارف اگر به مقام جمع ازداد یا جمع صور رسیده باشد، هیچگاه اینو لله عرض میکنم با تمام وجود، هیچگاه صورتی را مقابل صورت دیگر قرار نمیدهد. در این ساحت هرچه هست وحدت است. این معنا تبیین عارفانه خوبی است بر تعارضی که بین رویکرد دوم سوم در صورت وجود داره و همچنین صورت متعارض معانی در موجه سیاه حتر کرد. به خون ما اشارت ز فریب او بیندیش و غلط نکن نگارا. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارید.